پاره 30 از رمان دخترک. حامد گفت: خب کجای قصه بودیم؟ آها، یادم اومد. از مسافرت برگشته بودی. آوا مثل همیشه سرشو برد عقب و تکیه داد به پشت مبل و چشماشو بست. متین به همراه خانوادش اومدن خواستگاری و ما نشون شدیم. بهترین روزای زندگیم بود. روزایی که فکر میکردم همه اون سختی‌ها و بدبختی‌ها تموم شده و از خدا داره پاداشه و خدا داره پاداشه این همه صبرمو میده. اما نمیدونستم که این خوشی زود گذره و مثل یه خوابه که باید ازش بیدار شم و مثل همیشه این داوود بود که منو از این خواب بیدار کرد. اما من درگیر کارهای عروسی بودیم که هر چقدر میگذشت بیشتر بهش نزدیک می شدیم. هیجانی که داشتم غیر قابل وصف بود. توی یکی از همون روزا داوود اومد سراغم. این بار دیگه ازش نترسیدم. متین به هم یاد داده بود که دیگه ازش نترسم. تمام شجاعتم رو از اون می گرفتم. خود داوودم تعجب کرده بود از این که همه شجاعت ولی این همه از این همه شجاعت ولی نمی خواست به روی خودش بیاره. تهدیدم کرد. گفت اگه این عروسی رو به هم نزنم و باهاش برنگردم عروسی رو تبدیل به عزا میکنه. تهدید میکرد که متین رو میکشه. جدیش نگرفتم. خود متین این باور رو تو ذهنم گنجوده بود که اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ولی همه اینا یه باور الکی بود. داوود همون آدمی بود که من میشناختم. یه آدم کثیف و پس فطرت که واسه رسیدن به خواستهاش هر کاری میکرد. به هم میگفت اول آخرش که مال من میشی. چه متین باشه و چه نباشه. ولی فکر کنم برات بودن و زندگی کردن متین مهمتر باشه تا دیدن جنازش. متین به هم زنگ زد و گفت که برای کار مهمی باید بره اصفهان. نمیدونم چرا ولی این خبرش اصلا به مزاجم خوش نیامد. و ته دلم راضی نبودم به رفتنش. دروغ چرا؟ ترسیده بودم از حرفای داوود. ازش خواستم که نره ولی گفت نمیشه. شب آخر یعنی شب قبل از رفتنش اومد پیشم. شب خیلی خوبی برام ساخت. ولی من نگرانش بودم. دلم شور میزد. دوست نداشتم بره. ولی نمیتونستم به متین چیزی بگم. می ترسیدم با گفتن فقط اوضاع بدتر شه. اون شب داوود اسمس داد و گفت که با نامزد عزیزت خوب خدافزی کن. چون شب آخریه که می بینیش. جدیتی که داشت رو می تونستم از روی همون اسمس حس کنم. ترسیده بودم. خیلی ترسیده بودم. متین روی مبل خوابش برده بود ولی اون شب خواب با چشمای من غریبه بود. از سوی پنجره به بیرون که نگاه کردم دیدم داوود همراه چند تا از آدماش دارن یه کارایی با ماشین متین که بیرون پارک شده بود میکنن. داوود با دیدنم لبخندی زد و برام دست تکون داد. کارشون که تموم شد از اونجا رفتن. حالا مطمئن شده بودم که تهدیدای داوود بی خود نبوده. اون میخواست متین توی راه تصادف کنه ولی من نمیتونستم همچی اجازهی بدم. من همین رفتم پایین. اول راستی که ماشینش رو پنچر کردم. بعدش شروع کردم به خالی کردن بنزینش. بنزینی که از ماشین متین گرفته بودم و ریختم توی ماشین خودم. که اگه متین فردا باز خواست بره با ماشین من بره. همینطورم شد. فردای اون شب متین با ماشین من رفت اصفهان. خیالم راحت شده بود از اینکه داوود نتونسته بود نقشش رو عملی کنه. برای این ته ماجرا نبود. بلای عصری توی اصفهان منتظر متین بود. اون روزی که قرار بود متین برگرده داوود اومد خونم. دوباره شروع کرد به تهدید کردن و ازم میخواست که باهاش برم. قبول نکردم. با یکی از آدماش تماس تصویری برقرار کرد که منتظر بود متین از هتل بیاد بیرون و با گلوله اونو بزنه. با دیدن اون صحنه خیلی ترسیده بودم. داوود هیچ وقت به بنبست نمی رسید بلکه به بنبست می رسوند آدمو. متین از هتل اومد بیرون و میخواست سوار ماشین شه. آدم داوود آماده دستور داوود بود. قلبم داشت میومد تو دهنم. داوود گفت بزنش. خواست شلیک کنه که داد زدم نه. تو رو خدا نه. باشه میام. هر جا که بخوای میام. هر کاری بگی میکنم. فقط کاری باهاش نداشته باش. داوود گفت حالا شدی آوای عاقل. چاره دیگه ای نداشتم. اگه قبول نمی کردم و متین رو میکشت. وسایلم رو جمع کردم و بعد از نوشتن نامه‌ای که هر خطش دروغ بود و گذاشتن انگشتری که مادر متین به هم داده بود از خونه اومدیم بیرون و به سمت جهنم داوود حرکت کردیم. چشمای آوا هنوز بسته بود. یادآوری اون روزها باعث شده بود تا قطره‌های اشک از دو طرف گونه‌اش سرازیر بشن. دستم رو مشت کرده بودم و گذاشته بودم روی رونم. مطمئن بودم از عصبانیت قرمز شدم چون داشتم از درون منفجر می شدم. باعث همه این بدبختی ها داوود بود. اگه آوا رفت مقصرش داوود بود. اگه اون همه عذاب کشید مقصرش داوود بود. اگه مرد مقصرش خودش بود. اگه آوا به این حال افتاد مقصرش داوود بود. اگه تاها الان تو زندونه مقصرش داووده. اگه حالا هیچ که خوب نیست مقصرش داووده. خدا لعنت کنه داوودو. خدا لعنت کنه. حامد نگاه کرد قیافمو که دید یه لیوان آب برام ریخت و داد دستم و گفت خوبی؟ با این حرفش آوا چشماشو باز کرد و سرش آورد بالا و نگام کرد. لیوان آبو تا ته سر کشیدم تا شاید آتشی که داشت وجودم رو میسوزوند رو پاک کنه. آوا از دستم گرفت و با نگرانی صدام زد. نگاش کردم. اشکایی روی صورتش رو پاک کردم و گفتم کاش میذاشی بمیرم آوا. کاش جلوشو نمیگرفتی. کاش به خاطر من این کارو نمیکردی. من به مردن راضی بودم تا اینکه تو به خاطر من این همه عذاب بکشی. آوا گفت اگه اتفاقی وسط می افتاد من می مردم متین. بغلش کردم. کاش می شد برگشت به عقب. اگه برمی گشتم به عقب اون روز لعنتی برای بستن اون قرارداد کوفتی آوامو تنها نمی زاشتم و نمی رفتم. اون وقت هیچ کدوم این اتفاقا نمی افتاد. هیچ کدومشون. دلم آتیش میگرفت وقتی به این فکر میکردم که همه این اتفاقا واسه این افتاده که من زنده بمونم. کاش میمردم ولی عزیزترین کسای زندگیم به خاطر من این همه عذاب نمیکشیدن. حامد گفت بقیهش باشه واسه یه روز دیگه. آوا گفت حالا که اینجا رسیدیم بذار تمومش کنم. حامد گفت مطمئنی؟ آوا سرشو به نشونه آره تکون داد. دوباره به همون حالت قبلی نشست ولی این بار دستش توی دستم بود. بعد از رفتنمون متین و شادی و تاها اومدن دنبالم. میدونستم به همین راحتی باور نمی کنن و بیخیال نمی شن. ولی چاره ای نبود باید باور می کردن. باید ازم دور می شدن. داوود تهدیدم کرد که اگه خطایی ازم سر بزنه یا آقا نتونم کاری کنم که باور کنن نمیذاره که سالم برسن تهران. قلبم آتیش میگرفت وقتی میدیدم دارم دل عزیزترین کسامو میشکنم ولی مهم این بود که حالشون خوب باشه و زندگی کنن. شده بدون من. شادی از عصبانیت زودتر رفت ولی متین موند. اون نگاه آخرش هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. تو دلم هزار بار ازش معذرت خواهی کردم. تاها و شادی رفتن ولی متین موند. یکی از آدمای داوود این خبر رو بهش رسوند. داوود میگفت مونده تا مطمئن بشه. تو اون سه روز بیشتر با داوود میرفتیم بیرون تا متین با دیدنمون پشیمون بشه و بذاره بره. از یه طرف دلم میخواست متین زودتر باورش بشه و بره تا تموم شه این نقش بازی کردن و نزدیک موندم به داوود. از طرفی هم دلم نمیخواست بره. رفتنش مساوی بود با شروع شدن جهنم من. شب آخر اومد برای خدافزی. همی که توی چشاش بود تک تک سلول های بدنم رو سوزوند. کتک خوردن های هر روز من از داوود منو نکشت. تأخیرش منو نکشت. عذابایی که میداد منو نکشت. من اون شب با اون نگاه متین مردم. من اون شب با غمی که تو وجود عزیزترین کسم کاشتم مردم. اون شب بود که زندگی من تموم شد. متین رفت و زندگی منو هم با خودش برد. بعد از اون شب چی شد؟ بعد از اون شب داوود که خیالش راحت شد از رفتن متین برای خودش جشن گرفت. هرچی بد و بیرا بود به من و کسایی که دوستشون داشتم میداد و کوچکترین حرف من باعث میشد از کوره در بره. دیگه کسی خبرتو نگرفت؟ چرا؟ شادی و تاها بارها و بارها به هم زنگ زدن ولی جوابشون رو نمیدادم. حرف نزدن باهاشون بهتر از شکستن دلشون بود. تو همه اون شبایی که با سختی میگذشت تنها چیزی که از خدا میخواستم این بود که متین فراموشم کنه تا عذاب نکشه. شب آخر آوا حرفشو قطع کرد و گفت قبل از ازدواج با داوود و رفتن باهاش ازش یه چیز خواستم. اونم این که هیچ وقت به هم دست نزنه. راضی نبود ولی مجبور بود که قبول کنه. اولین و بزرگترین هدف اون شکست و عذاب دادن متین بود که موفقم شد. با یه مرده متحرک هیچ فرقی نداشتم. شب تا صبح میشستم یه گوشه و زل میزدم به یه گوشه و منتظر میموندم تا داوود از راه برسه. عقده‌هاشو خالی کنه و بره. اون شب داوود رفته بود قماربازی کنه. شب مست برگشت خونه. اونقدر مست بود که نمیتونست درست و حسابی را بره. توی اتاق نشسته بودم و خدا خدا میکردم که سراغ من نیاد. هیچ وقت اینطور مست نکرده بود. معلوم بود که بد باخته. اون شب هم مثل همه شبای دیگه خدا صدامو نشنید. داوود اومد توی اتاق. لبخند چندشناکی روی لبش داشت. چشماش دو تا کاسه خون بود. نزدیک و نزدیکتر می شد و من بیشتر توی خودم جمع می شدم. بهش گفتم داوود قولی که دادی یادت نره. اما نمی شنید. چشاش هیچ چیز رو نمی دید. آوا شروع کرده بود به لرزیدن. آوا باز کن چشاتو. آوا جان بسه. آوا چشماشو باز کرد و شروع کرد به گریه کردن. به هم قول داده بود. به هم قول داده بود اون دستایی کثیفشو به بدنم نزنه. به هم قول داده بود دیگه به هم دست نزنه. به هم قول داده بود متی. گرفتمش بغلم. شش آروم باش. آروم باش عزیز دلم. میونه حق حقش گفت. من نمیخواستم بکشمش. نمیخواستم اون بمیره. نمیخواستم قاتل بشم. میدونم. میدونم عزیزم. شادی گفت خوابیده؟ آره. چیزی شده بود؟ امروز اتفاقات اون شب رو گفت و حالش بد شد. نشستیم روی مبل. شادی با ناراحتی گفت چرا تموم نمیشه این عذابا؟ تا که قرار ادامه داشته باشه؟ تا که باید آواز اجر بکشه؟ تموم میشه شادی. تموم میشه. پس کی؟ سالها سی میگیم تموم میشه. ولی چرا تموم نمیشه؟ زندگی آوا نابود شد. دیگه بیشتر از این چی باید بشه؟ میدونم خسته ای شادی. هممون خسته ایم. ولی چاره ای جز سرپا وایستادن نداریم. حالا که آوا داره خوب میشه نمیتونیم پا پس بکشیم. تاها چی میشه؟ دنبال کاراش هستم. به همین زودی آزاد میشه. چجوری میخوای جور کنی پورو؟ نمیدونم. یه کاریش میکنم دیگه. نشد حساب شرکت رو خالی میکنیم. اینجوری که باید شرکت رو تعطیل کنیم؟ در جواب شادی چیزی نگفتم. از جام بلند شدم که شادی گفت کجا؟ میرم خونه، مامان تنهاست. کاری داشتین حتما زنگ بزنیم. باش. مامان گفت متین؟ از روی تخت بلند شدم و رو به مامان که جلوی در اتاقم وایساده بود گفتم جان مادر. مهمون داریم. کیه؟ بیا میفهمی خودت. مامان رفت و منم بعد از پوشیدن لباس مناسب از اتاق رفتم بیرون. با دیدنش دروغ چرا؟ خیلی تعجب کردم. انتظار دیدن هر کسی رو داشتم جز اون. با دیدنم از جاش بلند شد. شما اینجا چی کار میکنین؟ مادر داوود گفتش اومدم با اتون حرف بزنم. نشستم روی مبل. اونم نشست. مادر داوود گفت میدونم خیلی از اومدنم به اینجا تعجب کردین ولی باید میومدم. میشنوم حرفاتونو. نمیدونم چی بگم یا بهتره بگم از کجا شروع کنم. داوود زیر دست پدر بزرگش بزرگ شده. همه تلاشش این بود که پسرش هم مثل خودش باشه. یه آدم سنگدل و مستبد که جز خودش و خواسته هاش هیچ چیز و هیچ کسی براش مهم نباشه. نه اومدن به اون خونه انتخابت میشه، نه بیرون اومدن از اونجا. یه عده آدم به خاطر منفعت خودشون به زور تو رو وارد اون خونه میکردن. واسه بیرون اومدن از اونجا هم باید یا بمیری یا باید بمیرن. آدم های اون خونه نه دل داشتن و نه وجدان واسه زنده موندن. به کمتر آسیب رسیدن بهت تو اون خونه مجبور بودی مثل اونا سنگدل و بیتفاوت بشی. ببینی و بشنوی ولی دم نزنی. درست مثل خود شما. ارزش من تو اون خونه از خدمتکارام کمتر بود. کسی به حرف من اهمیت نمیداد. مگه میتونستم کاری برای خودم انجام میدادم. داوود پسرتون بود؟ داوود پسر من نبود. شاید با خودت بگی یه مادر چطور میتونه همچه حرفی بزنه. ولی من مادر اینو میگم. داوود هیچ بویی از انسانیت نبرده بود. درست مثل پدرش. نمیفهمم چرا در مورد این چیزا حرف میزنین؟ از توی کیفش کاغذی رو در آورد و سمت من گذاشت روی میز. این حق شماست. کاغذ رو برداشتم و بازش کردم. برگه یه چکی به مبلغ 1,000,000,000 تومان بود. درست همون پولی که با 1,000 بدبختی جورش کردم تا به عنوان دیه داوود پرداخت کنم. با تعجب به مادر داوود نگاه میکردم. مادر داوود گفت دوران حکمرانی حاج طاهر جاهد به سر و پسرش تمام شد. اون همه ظلم تمام شد. همه ثروتش، همه آدماش، همه قدرتش و ابهتش رو گذاشت و رفت. یه شب که خوابید دیگه بیدار نشد. اون روز بود که فهمیدم خدا هنوز هست. خدا هنوز داره میبینه. شاید خیلی وقتا سکوت کنه و حرفی نزنه. ولی بالاخره یه روز میشکنه سکوتش رو. هرچی مان و منال داشت بخشیدم به خیریه تا شاید خدا یکم هم که شده از گناهاش بگذره. این پولم حق شماست. آوا کم نکشید از داوود. خدا منو نبخشه که دیدم شکنجه شدنش رو. شنیدم صدای ناله هاشو ولی کاری نکردم. از دستم هم بر نمی اومد. آوا از هیچ کسی خیر ندید. اون روزی که اون خانواده فراریش دادن از ته دلم خوشحال شدم براش. ولی عذاب و بدبختی های اون دختر تمومی نداشت. تو خیلی مردی که اینجور پاش موندی و باید قدردان مادری بود که پسری مثل تو تربیت کرده. من نتونستم. ولی خوشحالم که یکی از همجنسام یه مادر دیگه تونسته. از جاش بلند شد و گفت من دیگه باید برم بیرون منتظرم. بابت همه عذابایی که به خاطر پسرم و پدرش کشیدین ازتون معذرت میخوام. پشت کرد به همون و خواست بره که گفتم ممنونم. برگشت لبخندی زد و گفت نیازی به تشکر نیست. همین که آوا رو به اون خوشبختی که حقش برسونی کافیه. اینجوری دل منم آروم میشه. تمام تلاشمو میکنم. روز مبادا همین امروز بود. همین روزی که خدا معجزه‌شو پنهون کرده بود. نوکرتم خدا. درست همون لحظه‌ای که میخوام ازت بگذرم و برم دستمو میگیری و اجازه نمیدی. بعد از رفتن مادر داوود کاپشنمو برداشتم. مامان که بعد از بدرقه مادر داوود تازه وارد خونه شده بود با دیدنم گفت کجا؟ میرم تموم کنم این عذاب رو. تاها دیگه بیشتر از این نمیتونه اون تو. شما هم زنگ بزنین و به شادی و آوا و متینا و عارف بگین امشب بیان اینجا. باشه. خواستم از در خارج بشم که گفتم مامان. بله. بهشون نگو که رفتم تاها رو بیارم. بعد از انجام کارهای آزاد شدن تاها و واریز پول دیه به حساب، تاها رو از بازداشتگاه آوردن. تموم شدن کارها تا شب طول کشید ولی از ارزش منتظر موندن رو داشت. وقتی که تاها اومد رفتم سمتش و محکم بغلش کردم. بالاخره تموم شد. تاها لبخندی زد و گفت آره تموم شد. بریم که همه دلتنگن. توی ماشین که بودیم تاها گفت متین؟ پول دیگه رو چجوری جور کردی؟ لبخندی زدم و گفتم خدا رسوند. زنگ خونه رو زدم و در باز شد. تاها بعد از من وارد شد. ماما مثل این که طاقت نیاورده بود و بهشون گفته بود که رفتم دنبال تاها. چون شادی در باز شد نشده اومد بیرون و دوید سمت تاها. برید توی بغلش. تاها خندید و گفت یواش خانوم میفتیم هر دومون. شادی با ذوق گفت باورم نمیشه که اینجایی تاها. تاها گفت میخوای نیشگون بگیری؟ شادی بغلش کرد و گفت نه اگه خوابم باشه نمیخوام بیدارشم. چشمم که خورد به آوا دیدم که داره با لبخند نگام میکنه. چشمکی بهش زدم. این تازه شروع خوشبختی بود. نشسته بودیم سر سفره و خنده و شادی که مدت ها بود دیوارای این خونه حسرت دیدن و شنیدنش رو داشتن رو بهش هدیه میدادیم. زنگ خونه به صدا در اومد و متینا رفت تا بازش کنه. داداش متین با تو کار دارن. کیه؟ نمیدونم یه خانومه. از جا بلند شدم تا برم ببینم کیه که عارف گفت متین حواست باشه این بار دیگه تو رو نبرن. خندیدم و گفتم این بار دیگه نمیذارم کسی بره. رفتم تو حیاط و در رو باز کردم. خانومی پشت به در که چمدونی کنارش بود ایستاده بود. بفرمایید. با برگشتنش و دیدنش با این تیپ و شکل ذهنم از تعجب باز مونده بود. دیدنش توی مانتوی بلند و شال روی سرش چیزی نبود که بهش عادت داشته باشم. از همه مهمتر از بودنش اینجا تو ایران پیدا کردن خونه من. تعجب کرده بودم. آلیس گفت سلام. اینجا چیکار میکنی؟ آلیس لبخندی زد و گفت شنیده بودم ایرانی ها مهمون نوازن ولی نمیتونستم جلوی در ازش پذیرایی میکنن. به خودم اومدم و از جلوی در کنار رفتم. چمدونش رو گرفت که گفتم من میارم. وارد خونه شد و پشت سرش همراه با چمدون وارد شدم. آلیس گفت چه حیات خوبی دارین؟ فارسی حرف زدن رو یاد گرفته بود ولی هنوز لهجه داشت و خیلی از کلمه ها رو نمیتونست درست بگه. آدرس اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ نگاش رو از خونه برداشت و نگام کرد و گفت کار آسونی نبود. آوا از خونه اومد بیرون و گفت کیه متین؟ بودن آلیس اینجا تو این وضعیت اتفاق خوبی نبود. دلم نمیخواست آلیس و آوا با هم روبرو بشن. این واسه هر دوشونم خوب نبود. نه به آلیس از آوا گفته بودم و نه به آوا از آلیس. آلیس رو به آوا گفت: سلام. آوا با تعجب به دختری که اومده بود نگاه میکرد. آلیس دوست من توی کانادا بود. البته باید بگم دختر رئیس شرکتی بود که توش کار میکردم. آلیس گفت: همون دوست معرفی کنی بهتره. آلیس وارد خونه شد و به همه سلام داد. قضیه آلیس رو هیچ کس نمیدونست، ولی با اومدن آلیس دیگه امکان نداشت که پنهون بمونه. هنوز دلیل اومدنش به اینجا رو متوجه نشده بودم. تو نامه‌ای که براش نوشتم همه چی مشخص بود و همه چی رو بهش توضیح داده بودم. دیگه اومدنش واسه چی بود؟ سکوت آزاردهنده خونه رو فرا گرفته بود. آوا که رفته بود آشپزخونه با سینی چای برگشت. آلیس با برداشتن لیوان چایی گفت: چایی؟ درسته متین؟ شادی جای من جواب داد: درسته. آوا رسید به من. سینی رو گرفت جلو. هر چقدر نگاش کردم تا باهاش چشم رو چشم بشم، ولی نگام نکرد. حس میکردم همه اعضای این خونه ماجرای آلیس رو میدونن. ولی آخه از کجا؟ من که چیزی بهشون نگفته بودم. آوا نشست کنار مامان. آلیس گفت: من همین امشب از کانادا اومدم. فقط برای دیدن متین. تنها آدرسی هم که بلد بودم همینجا بود. برای همین با چمدون اومدم. متینا گفت: اگه از قبل خبر میدادید متین میمد دنبالتون. آلیس گفت: هر چقدر به متین ایمیل زدم جوابی ازش نیومد. شماره ای هم ازش نداشتم. آدرس اینجا رو هم به سختی پیدا کردم. از جام بلند شدم و گفتم: پس من تو رو برسونم به یه هتل. مطمئنم خسته هستی. استراحت میکنی. آلیس لیوان چاییش رو گذاشت روی میز و گفت: باشه. خیلی هم عالی میشه. از جاش بلند شد و گفت: خیلی خوشحال شدم از آشنایی باهاتون. با امید دیدار دوباره. آلیس رو به یکی از هتل‌های خوب تهران بردم و بعد از گرفتن اتاق مناسبی براش خواستم برم که گفت: متین؟ بله. ناراحت شدی از اومدنم؟ نه، ولی کاش خبر میدادی. خواستم خبر بدم، ولی حرفشو قطع کردم و گفتم: میدونی من جوابی ندادم. بهتر فعلا استراحت کنی. فردا میبینمت؟ شمارم رو براش نوشتم و گفتم: کاری داشتی به این شماره زنگ بزن. لبخندی زد و گفت: ممنون. آلیس اینجا مهمون بود و به خاطر من اومده بود. این درست نبود که بخوام تو این کشوری که براش غریب بود به حال خودش رها کنم و بی تفاوت باشم. دست خودم نبود. نسبت به همه آدمایی که یه جوری به من مربوط می شدن احساس مسئولیت می کردم. تصمیم و احساس من نسبت به آلیس همونی بود که قبل برگشتم به اینجا داشتم و تغییری نکرده بود. اون موقع هم که آوایی نبود نتونستم باهاش باشم. اما حالا که آوا هست و حالش خوب شده دیگه وضع تغییر کرده بود. من جز آوا نمیتونستم کسی رو دوست داشته باشم. نمیتونستم با کسی باشم. نمیتونستم. حتی اگه خود آوا هم نمیخواست من نمیتونستم جز اون انتخاب دیگه ای داشته باشم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.